الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنبه 13 آبان 1402، بحث موافق و تتمه بحث ما در غایاتی که به واسطه اون غایات جهاد توجیه شده یا جهاد لااقل به اون غایات مستند شده. یکی از اون مباحث، یعنی اون به عدلش رسیدیم در عدله دخالت بشر دوستانه، که در دخالت بشر دوستانه هم به دلیل عقل استناد شد و دلیل عقل هم چند تا پاسخ بهش داده شد، فکر کنم 7 یا 8 تا. تتمه اون استدلال ها یه نکته فقط مونده و بعد هم یه بنده عزیز بزرگواری برخی استدلال به دلیل عقل کرده به دخالت بشر دوستانه، که اون عبارت رو هم استدلالش رو که جوری شبیه ادله عقلی و البته نقلی است میخونیم و بعد توی پاسخش هم نکاتی رو عرض میکنیم. در تتمه اون استدلال عقلی چیزی که شاید تهش باقی میمونه اینه که هر غایتی، چون بحثمون سر غایته دیگه، غایات جهاد و دخالت بشر دوستانه به غایت از بین بردن، هر غایتی ابزار خاص خودش رو میخواد، یعنی هر غایتی به واسطه ابزار خاص خودش محقق میشه و اگر غایت ابزار خودش رو نداشته باشه اون غایت عملا محقق نمیشه، اگه نگیم که خلافش محقق میشه. اصولا ابزار، چون انسان رو اگه تعریف کنن امروزه، اگه بخواد بیشترین ملاک در تعریف انسان باشد، انسان یک موجود ابزار سازه. مثلا سنخ انسان بیشتر به ابزار سازی تو بحث تحول، توی غایت، توی هدف عمدتا به ابزاره. لذا انسان از قدیم الایام شروع کرد به ابزارهای مختلف، از ماشین و موشک و هواپیما و پیشگوشتی و آچار، و که اگر اینها نباشد عملا کارش به توفیق انجام نمیشه. یعنی شما تو خونه کارم بلدی انجام بدی اما یه ابزار نداری، نمیتونی انجامش بدی. ابزار باید متناسب با اون باشه و الا اون کار خراب میکنه. شما اگه جایی که مثلا پیشگوشتی بخواد چارسو داشته باشی عملا کارت محقق نمیشه، اگه نگم چارسوت خراب میشه، اگه نگم پیچم خراب میشه. سنخش اینه، برای یک غایتی یک ابزار مناسبه میخواد که اون ابزار باید تلاقم و تناسب با اون داشته باشه. اگر ابزار در بحث دخالت بشر دوستانه، یعنی در بحث توسعه اسلام، اگر غرض توسعه اسلام باشد و اسلام هم یک مقوله باور و اعتقادیه که در او شرک همراه نداره و طرف مقابل من باید باور بکند و ایمان قلبی هم بیاورد، تنها ابزار او بیانه و اعتقاده و باوره، هیچ اتفاق دیگه اینجا نمیفته، نمیتونه با هیچ ابزار دیگه اون غایت رو تأمین کنه. در نهایت شما میگید حالا من دخالت بشر دوستانه میخوام برم و کسانی را حمله کنم و مسلمون کنم. میگه خب حالا شما میخوای حمله کنی مسلمون کنی، اولش میخوای اینا رو دعوت کنی یا بعدش میخوای دعوت کنی؟ اولش دعوت کردی، خب نپذیرفتن، بعد باید اجبار کنی که میشود شرک، میشود ریا، میشود. اگه بعدش حمله کردی، بعد میخواد اینا رو اجبار کنی، بازم که میشه اون. لذا ابزار هجوم، حمله نظامی، اینا تناسبی با بحث ایمان آوردن و اسلام آوردن نداره. اسلام ظاهری هم که به درد نمیخوره. اینم یتقبل من چی بود اون این المتقین، مگر از این و الی قبول نمیشه که، چون نهایت هم که به مسلمانی اسم اسلام هست، نهایت این که کشته نمیشه، اینا درسته، اما اسلامی که میخواد این نیستش که. كما يمكن أن يقول أن الأرض يحكم بأن تحقيق الأغراض والأهداف إنك أهداف بخل محقق بشه يجب أن تقوم في أي منطقة ومكان بأدوات تلائم تحقيقها بونك مناسبه أونه. فكما أن إبلاغ القيم الإسلامية تلائم استخدام أدوات تتوقع منها تحقيق الإبلاغ یه چیزی که متناسب با اون باشه. حتی آدمی هم که میخواد تبلیغ کنه یه آدم بدقلقه بدزبانه اونم به درد نمیخوره. توی یعنی حتی خوب گفتن، خوب شنیدن، خوب اینم باز بی تأثیر نیست. یعنی باز هم شما یه آدم خشن فقط استدلال عقلی فلان میکنه بازم تأثیر نداره. یعنی بازم خیلی از مردم سراغ عقل نمیرن، سراغ عاطفه میرن، سراغ فطرت میرن، سراغ یعنی بازم اون اتفاق نمیفته. پس ان القتال یقتضی استخدام ادوات تلائم الفوز بالحرب و سلاح العسکری، در جنگ سلاحش ابزارش شمشیره، اما در اسلام ابزارش بیان استدلال عقل. دو تا با هم اصلا سنخیت نداره. خب این بقیش هم کار ندارم که اگر هر کدوم از اینا رو گفتیم، یعنی گفتیم اسلام در بحث جهاد ابتدایی میخواد حمله کنه که لااقل بزرگاشون ائمه قم و ائمه کفر رو بکشه و بعد مثلا اینا رو مسلمون کنه، یا نه میخواد بره مسلمون کنه اگه مخالفت کردن. هر کدوم یه نکته‌ای داره، یعنی هر کدوم از اینا یه تبعاتی داره که عملا تمکین کردن بهش معلوم نیست. دیگه بقیه باید چکاره میکنه. اما یک عبارتی رو ببین از کجام نقلش کردم، مهم نیستش دیگه. حالا مهم نیست تعبیر استدلال به بحث دخالت خدیسان جان؟ نه نه، این تعبیری که تصنف بعض الحقوق و القیم الانسانیه استدلالی کردند که به این که ما دخالت بشر دوستانه بکنیم به دلیل عقل و نقل استدلال کردند. تصنف بعض الحقوق و حقوق و القیم الانسانیه فی قسم الحقوق الذاتیه للبشر و التي لا تختص به قوم دون قوم و به عقیده دون اخرى. بعضی ها گفتن آقا یک ارزش های انسانی هست، حقوق انسانی هست که اینا برای ذات بشره، ربطی هم به ملت و یه ملت و قوم و قوم دیگه نداره، حقوق ذاتی بشره. بل یه حق طبیعی ملازم لانسانیت الانسان، انسان به واقع انسان باید حقو داشته باشه. و علیهم فان کل من، اگر این حق مفروض باشد که هر انسانی باید این حقو داشته باشد، و علیهم فان کل من یحاول، هر کسی که تلاش میکنه حالا به ای اسلوب انکان سوام بالقوه او الخدعه او وسایل اعلام فرق نمیکنه، هر کسی که تلاش میکنه، حالا زور میگه، فریب میده و تبلیغات علیکم السلام و رحمت الله، فان کل من یحاول غمت هذه الحقوق، میخواد این حقوق از بین ببره، مصادرهش کنه، نابودش کنه، ازالهش کنه من قاموس المجتمعات البشریه، یه خود انسانیت انسان از بین ببره، لا منفعت خاصتن، نه به یک اختصاص به گروه خاص نداشته باشه. اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده فهو خائنون و مجرمون به حق الانسانیه، نسبت به حقوق انسانی داره زور میگه، خیانت میکنه و فلان. و تمثل هذه الجماعات خط الانحراف و زیغ ان خط الفطرت الانسانیه، این کسی که این کارا میکنن میخوان انسان رو، یعنی فطرت انسانی رو منحرف کنن، من امثال دعوات العنصریه مثل تبعیض نژادی، و الحکومات التي تقوم حرکت و علی اعتبار الانسان عادات اقتصادیه، اونایی که میخوان انسان رو به عنوان ابزار اقتصاد باید استفاده کنن، زن رو تبدیل به ابزار اقتصادی میکنن، ها اولئک الذین یدیرون اجله الاقتصاد علی شبکات توزیع المخدرات، اونایی که اداره میکنند چرخهای اقتصاد رو بر اساس شبکه مثلا توزیع مواد مخدر، ترویج فساد، جر شعوب الی سقوط الاخلاقی، لتخدیر رأی العام، بخاطر اینکه ذهن مردم رو آلوده کنن، قدری معتاد کنن، و اقصایی عن القیم الانسانیه، اونا رو از ارزش انسانی دور کنند. خب اینا با جلوش رو گرفت، باشون مقابله کرد، بخاطر اینکه انسانیت انسان رو از بین میبرند. بعد سه تا استدلال میکنه اینجا، جدایی از اون بحث استدلال عقلی، سه تا استدلال میکنه. یقول الامام علی علیه السلام: ولأمری ما علی من قتال من خالف الحق و خاطب القیم ادهان ولا ایهان. امیر علی میفرماید که به جانم قسم، من در قبال کسی که با حق مخالفت میکند، غیر رو میخواد انگار ایجاد بکند تو جامعه قامه کنه، من نسبت به اونها نه ادهان میکنم، ادهان بیشتر به معنای ماسمالی کردن، نه ادهان ماده دهن میاد، ماسمالی کردن یه جوری، یعنی باش کنار بیام، مداهنه به معنای مجامله کردن، باش کنار اومدن، چنین چیزی. ایهان همون برنامه وحن و سستی میاداره، من ادهانن ولا ایهانن، نه باشون کنار میام، نه باشون سستی میکنم و اینها، بلکه مخالفت حق و مخابطه غی مفروضه. دوباره استدلال بعدی: ان فلسفه بعث الرسل والانبیاء هی ما عبر عنها الامام علیه السلام بقوله. باز یه جای دیگه امام استدلال میکنه: امیرالمؤمنین ارسله علی حین فتره من الرسل، مثلا پیامبر، ارسله علی حین فتره من الرسل، یعنی مدت پیامبر نیومده بود برای مسلم، برای مردم یک فاصله شده بود، و تنازع من الالسون، هر کی چیزی میگفتش دیگه در مورد پیامبری و پیامبران و اون چی گفته، فقفا به الرسل، بعد در پیامد اونها پیامبری رو بعد از اونها آورد، یعنی پیامبر رو بعد از مدتی که پیامبر رو نمیدن پیامبر رو ارسال کرد، و ختم به الوحی، به واسطه پیامبرم وحی دیگه تمام شد. آخر نکتهش اینجاست: فجا هدف الله المدبرین عن والعادلین به. حالا که پیامبر آمد چیکار کرد؟ جا هدف الله، جهاد کرد در راه خدا، کسایی که از خدا به خدا پشت کردند و برای خدا عدل قائل شدند، شریک قائل شدند، خدا پیامبر با اونو جهاد کرد. پس باز هم جهاد، جهاد در قبال کسایی که به ارزش‌های الهی تمکین نکردن.
یه
سلاح
عربی که
هیچ وقت
عسکری و
قتال
نکردن،
میگیم که جامعه حق جهاده. حالا من به تفسیرم دیگه، اصل قضیه استدلال رو به اینجا، یعنی همین که میگی درسته که پیامبر جهاد کرد در قبال کسایی که به خدا پشت کردند و برای خدا شرک قائل شدند. حالا جهاد به معنای جهاد عسکریه یا جهاد به معنای مجاهده علمی تبلیغی بیانیه، اون دیگه حالا شاید به خاطر اینکه این جهاد از هر مسادی که او هست ظهور در او دارد، شاید. حالا یه قدی پایین در عرض میکنم مجدد و آیه قرآن، اول حضرت امیر، دوباره حضرت امیر، محل سوم به قرآن استدلال کرده: ان فقال الله تعالی ان فرعون علی فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. که فرعون علو ورزید، اینا رو بخش بخش کرد، قسمت کرد، به اینا به استضعاف کشوند، بچه هاشون رو کشت، نمیدونم اینها رو زنهاشون رو مثلا از اونها چه بسا جدا کرد و از مردم از بچه جدا کرد، اینا رو زندگی، اینا او کانه منال مفسدین و اون فاسد بود. نتیجتا انگار مفروض گرفته است که فرعون این گونه رو باید باهاش مقابله کرد. این سنخ استدلال این بود، یعنی در نهایت استدلالی که برای دخالت بشر دوستانه میشه انجام داد و باید انجام داد. یه بخشش سر اون ادله‌ای که فطرت‌های انسانی خراب شد، فطرت‌های انسانی از بین رفت و به خاطر فطرت انسانی از بین رفت باید کاری انجام بده، و بعدش هم به سه تا دو تا عبارت امیرالمومنین و یک عبارت قرآن. بیشتر در قالب اشکال دیگه، یعنی کسی که، یعنی اگر ما اون عبارت رو گفتیم شاید دیگه اینها دیگه معلوم میشه که این استدلال وجهی ندارد، اما داخل دو سه تا استدلال نقلیش رو میشه در مورد بحث کرد. اون استدلال عقلیش هم که به نظرم خیلی از اون استدلالی که لااقل ما اول توجیه کردیم پایین تره، چون خود این استدلالی که عقلی که اینجا کرده بر اساس همین استدلال عقلی هم کسی کاری انجام نمیده. یعنی مثلا اینکه زنها رو، انسانها رو به عنوان ابزار اقتصادی قرار بدن، خب حالا کسی مگه براش میره مقابله جهاد میکنه مثلا براش، یا قتال عسکری میکنه باشون؟ اینکه مثلا فرض کن مواد مخدر و فلان، خب الان مثلا شما افغانستان مواد مخدر الا ماشاءالله فلان، خب کسی بخواد مواد مخدر نمی اونجا حمله کنه که، ولی اینکه اونا خودشون هم کمتر میکشن تو میفرستن برای این وره. البته اخیرا دارن ممنوع کردن، ظاهرا طالبان ممنوع کرد، حالا راست و دروغش رو نمیدونم چقدر عملی بشه، اما ظاهرا ممنوع کردن کشت خشخاش رو. من واقعش این که خیلی گشتم آقای کتابی توی مقاله القوانین العامه للحرب و الدفاع فی الاسلام عظیمی توستری، همون عظیمی ماست، آره خدمت شما عرض کنم کدوم عبارته؟ قرآن؟
آیه آخری که آورده، چون آیه آخر حتی جهاد چیزم نکنه، جهاد خودی که برای جهاد،
نه اگه اونه میخوایم تطبیق کنیم حضرت موسی به حاد این کار کرد فرار کرد نبره جنگ کنه. همین اینا بحثش اینه که مقابله کردن در قبال حاکم وایستادن در قبالش، اونم که وانه ایسا اصلا زورش نمیرسید در قبال فرعون با همه اینا، با اینکه تازه آدم داشت، با اینکه این همه مردم بودن فلانه، همه رسول جمع که فرار کردن. این که اصلا اگه هم باشه ایسی دادن بدون که جهاد بشه، ولو اینکه فسادش هم زیاده، فساد فرعون زیاده با همه، اما خب تازه بعد از همه مدت ها، تازه بعد بنای بر قیام داره، تازه بعد موسی با هارون میان، تازه میگن برو با فرعون حرف بزن، میگه هو افسا و منی لسانن فلانن، میگه اون برام بفرست من برام، تازه بعد میخواد استدلال کنه زاده براش، تازه با فرعون. حالا چرا استدلال کردن میکنه؟ سفه استدلال نقلی کرده دیگه،
باید بریم تو بحث نقل،
تو عدل نقلی دیگه، چون مثلا به اینا دیگه نمیپردازیم. یعنی اون عدل نقلیه، حالا این که اینجا آوردم چون یک عبارت بوده، استدلال بود، خواستم عبارتشون رو هم بخونم، یکی از این عبارات رو هم بگم. توی عدل عقلی، عدل نقلی عبارات مفصل تری داریم، اصلا به اینها نمیرسه، اون فتنه و بعد آره اصلا اینم باز فتنه هیچی، یه جایی که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الناس، چرا شما در قبال برای مستضعفین از مردم جهاد نمی کنید؟ اون که خیلی صریح تره، بعد اونجا قتاله، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الناس، بخواهم استدلال کنم به اون باید استدلال کنم که شما جهاد کنید تا فتنه از بین بره، فتنه دائم که همینا هستن دیگه. حالا اینا رو چون این به این سه تا عبارتی که قطعا بعدا ما استدلال نخواهیم کرد، یعنی حتی به روایت هم استدلال میکنیم، به این روایت استدلال نمیکنیم، چون روایت تقریبا معلومه که بهش نمیشه استدلال کرد. چی میخواستم بگم؟
این ظاهرا حرفی که حقوق به ما و حقوق که همه قبول داره اشاره به حقوق طبیعی داره از استدلال اولش،
حقوق مشترک بین انسان به ما و انسانه.
همینه، مشترک بین انسان به ما و انسانه. ناظر به یک فئه خاص گروه خاصی نیست و کسی بخواد با این مقابله بکنه و حق هیچ کسی تجاوز نکرده از حق انسانیت که برای همه مشترکه،
که نتیجهش اینه که شما از انسان، اگر انسان به ما انسان باشد برای گروه خاص نباشد، خب اون میگه من دموکراسی مال خودمه. میگه یه وقت انسانیت وقتی که مثلا تبعیض نژادیه، تازه تبعیض نژادی هم زمان خودش خوب بود، زمان خودش تبعیض نژادی خوب بود، حالا خیلی بیان الغی شده تبعیض نژادی، که این چه کاره مثلا آدم از انسان بخواد استفاده انسان کنه، و الا جهان تبعیض نژادی داشتن تو زندگیشون هم عادی بود برای همه. همین برداری میگم دیگه، یعنی بردهداری در یک زمانی عادی بود.
یوزبون ابنا هم یستون یک چیزی بود که در کار این به این شکل قصابت به این شدت، ولی خب هر انسانی به ما انسان قطع نظر از
بگاش مقابله کنه.
یزا فرعون مستحق حرکت بود اگر در توان حضرت موسی بود، و آخرم که
آره اگر بود
به این شکلی شاید منظور مستدر
سلام میکنم، اگر بود خب طبیعتاً با اون مقابله میکرد دیگه، زور نداره، قدرت نداره، توان نداره، طبیعی انجام میده. حالا میخوام بگم این استدلاله، اون یه بحثی قبلا این کردیم در مورد بحث تبعیض نژادی، حالا به حالا چون گفتی برادر بد نیست، یه استدلال تو بحث تبعیض نژادی، یعنی بحث این که اسلام چرا سراغ بردهداری رفته و بردهداری رو هم عملا به رسمیت شناخته و بعدش منع نکرده، یه استدلالی کردن، گفتن حالا اسلام یواش یواش اینا رو از بین برده، یواش یواش منطقش از بین رفته، مثل شوربه خم که مرحله‌ای از بینش برده، اول گفته آقا بده، بعد گفته موقع نماز نخونید، بعد گفته آقا شما کلا شوربه خم نکنید حرام است و فلان، حد دارد، این به ترتیب از بین برده. اونم بعضی گفتن آقا اسلام یواشاش خواست از بین ببره، چه کار کرده؟ آقا هر کسی که مثلا کفاره گناهانه، بعد گفته شر و ناس من بای الناس، بعد از اون طرف نمیدونم کسی بتونه خودش رو بخره، نمیدونم فرزندش بتونه آزاد بشه، همینطور یواش یواش اسلام خواسته انگار این منطق از بین ببره و این منطق یواش یواش از بین بره. ولی که این استدلال معلومه که درست نیستش دیگه، چون اسلام با این منطق بردهداری از بین نمیره، همیشه خدا سرش بازه، وقتی برده رو میتونی بگیری، میتونی خرید فروش کنی، همواره سرش بازه. مثل خدا حفظ کنه آقای غیرتی رو، نظر سوادآموزی همواره نظر سوادآموزی اینجاش، اون طرفش خب از مدرسه نمیرفتن های اضافه میشه. شما از الان میگه از فردا هر کی از مدرسه نرفت مثلا جرمه، تا 5 سال بعد دیگه همه سواد دارن، نسل بعدی دیگه فیل. یعنی بعضی وقتا اینجوری سرش رو باز کنه دیگه. اسلام هیچ، اینو ما یه وقتی مفصل صحبتش کردیم که تو حوزه بین الملل یه سری چیز هست که در اختیار انسان نیست، تو حوزه داخلی هست، شوربه خم تو منطقه ما ممنوعه، حرامه، هر کی بذاره چوب داستانش میکنه، قانون داخلی کشور خودمونه، به کسی ربطی نداره، تو کشور ما آقا حجاب ممنوع، بی حجابی ممنوعه، تمام، به کسی ربطی نداره، قانون خودمونه. آره قوانین داخلی رو هر کی بر اساس خودش تنظیم میکنه، حالا سن متناسب با سنخیت جامعه خودش یا هر چی دیگه، اما قوانین بین المللی که اختیارش دست من نیست، من میتونم عوضش کنم؟ نه. توی جهان یک منطقی وجود داشت که اون منطق این بود که اگر جنگ میشود اونا دیگه زندان درست نمیکنن، اسیر ببرن تو زندان که بعد بهش غذا بدن، بعد نمیدونم یه امینا رو سیرشون کنن، بعد بگن خیلی خوب حالا دیگه بعدش حالا برو خونتون. جنگ که میکردن منافع اون جنگ با اینا مال اینا بود. منافع یعنی چی؟ یعنی مال، یعنی منافع انسانی و منافع مادی. انسان رو هم اونا به خدمت میگرفتن. همه جهانی که بذارن توی اسلام نداره، مثل نظام حکومت غیر مردم سالار، مردم رأی بدن، همه جا جهان میگفتن یعنی چی مردم رأی بدن، اصلا مسخره است، مردم مگه این کارن، مگه اصلا به مردم چه ربطی داره، مردم حالیشون نمیشه که. همه جای جهان یه سلطان وجود داشت، این منطق انقدر حاکم بود که اصلا خب معلومه دیگه اینجوریه. حالا باز اونجا هم ممکنه توی حکومتی آدم خودش بتونه حکومت خودش تغییر بده. این امور منه، یه ربطی به دیگران نداره. کشور خودم من میتونم مردم سالار باشم، ممکنه نباشم. اما اینقدر جا افتاده که نمیشه تغییر، انگار تو ذهن مردم بدیل وجود ندارد. اما تو حوزه جنگ ها من از شما اسیر میگیرم، شما از من اسیر میگیرید. طبیعی اینطوریه، یعنی من حمله میکنم غنیمت میگیرم، همچنین غنیمت گرفتن مجازه، اسیر گرفتن مجازه. خب اسیر چیکار میکنم؟ استفاده متناسب با اسیر به کارش میگیرم، میخرن میفروشن، چه میتونم که بکنم؟ یعنی از استفاده کردنشه. حالا من نمیتونم خودم استفاده کنم، میفروشم ایشون استفاده کنم. مثلا فرض کن مثلا میگن در مثال ملاقات نباشه ماشین، مثلا با ماشین مال من دیار، من نمیتونم استفاده کنم، میفروشم پولشو میگیرم. اسلام نمیتونه در مقام جنگ که این اتفاق میافتاد و همه این کار انجام میدن، میگه خیلی خب حالا شما از ما اسیر گرفتید، ما دیگه از شما اسیر نمیگیریم، ما اسیر رو میگیریم به شما تحویل میدیم، ما اسیر رو میگیریم میذاریم توی زندان بهش غذا میدیم. میگه خب الان چه قضیه داره؟ ما خودم تو غذا خودم موندم، میخوام بعد اصلا اسیر گرفتن یه موضوعیتی نداره اون زمانه. لذا این منطق انقدر فراگیر بود و انقدر جا افتاده بود، کسی نسبت بهش نکته ای نداشت. یعنی میگفتن همچنان که من میرم غنیمت میگیرم، تو میرم غنیمت میگیرم، اموالشون رو میگیرم. خب اموال مال اون آدمه، تو وقتی رفتی اون رو مغلوب کردی، برای چی اموالشون رو بگیری؟ برای چی خونهشو بگیری؟ برای چی اسبشو بگیری؟ به همین ملاک. اسلام تنها کاری که کرد این بود که مقوله بردهداری را انسانی کرد، یعنی اون ارزش های انسانی رو برش حاکم کرده، سعی کرده که این کار اتفاق نیفته، یعنی تا اونجایی که میتونه آزادش کنه، تا اونجایی که میتونه اسیر نباشه. اما در نهایت برده به مثابه یه آدم مظلوم نباشد، نه از غذای من بخوره، از غذای من از لباس مناسب بپوشه، غذای مناسب بخوره، چیزی اضافه بر برده بودن بر او تحمیل نکنه. لذا همه معمولا این کار میکردن، سعی میکردن اینا رو تربیت کنن، اینا رو نمیدونم آموزش بدن، نهایت آزادشون میکنن، یا خودشون میخواستن بیشون رو بمونن. مثلا نکته اینه که در حوزه بین الملل ما اگر یک زمانی بردهداری داشتیم، اون زمان برای همه عادی بود، البته نه ظلمش، اصلش جان نه دیارم موحشی نداره که اصلا صورت مسئلهش پاک شده. میگم صورت مسئله
سرش بازه، شما قبلید سرش بازه دیگه، درسته؟
نه میگرفتند، مرز کنم چون جهان اینگونه بود، بدیل نداشت. الان بدیل داره دیگه، الان اینجوری است که من میگیرم مثلا فرض کن اسیر کشور شما رو من بگیرم، اسیر کشور من شما بگیری، شما اسیر منو چیکار میکنی؟ مواظبه میکنن. الان مواظبه کردن فرضه، اصلا اسیر میگیرن که مواظبه بکنن، اسیر گرفتن و استفاده کردن وحشی نداره اصلا براشون.
اصلا من میخوام استفاده،
نه میگم روال جهانی رو دارد میگم. وقتی من
اصلا جهان کاری ندارم، ببینید الان
نه من به جهان کار دارم،
توی اشکال دیگه دارم
بفرمایید، من الان به جهان کار دارم. من میگم یک معیار توی جهان، اسلام باش موافقت نداره، میگه شر و ناس من با یه الناس، نباید انسان خرید فروش بشه، این منطق منطق موجهی نیست. من چاره دیگه ای دارم توی نظم بین الملل، کاری نمیتونم بکنم جان. یعنی چی؟ چه ترجمه چی بکنم؟
خود اهدویتم بلاخره
فروختنش یادم نمیاد، اما خریدنشو میدونم. فروختنش کجا میفروختن؟ آره دیگه، کسی که کارش اینه، کسی که کارش انسان فروشیه، اون کار بدیه. اون بدترین آدم ها کسی هن که شغلشون برده فروشیه.
فروختن داریم، حالا سندشو باید بررسی کنیم، ولی تو موسوعات و کبرای در مورد زهرا داریم فروختن
هم نمیدونم، باید نگاه کنیم،
باید سندش بررسی کنیم. من اشکارم چیز دیگه است. ببین من به نظرم اون پاسخ اول که شما رد فرمودیدش اون خیلی دقیق تره، این که ما بیایم بگیم که خب فضای بین الملل اون موقع این بوده، این عملا ما دین رو در مقابل فضای بین الملل کنار گذاشتیم. ما اگر اعتقادمون اینه که احکام تابع مصالح و مفاسده، وقتی اسلام یه چیزی رو جایز میدونه، این مصلحت توشه، و این رو قبول کرده.
نه نه مگر... نه 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 جایزه، نمیگم مستحبه، نمیگم واجبه.
جایز میدونه مصلحت دونست،
مصلحت نیست، یعنی میگم مفسده براش بلن نداره. یعنی یه چیزیه که تو مباهات عامه است.
پس بهتر بگیم که اسلام مخالف این داستان بود ولی نتونست باش.
آره دیگه همین منطقه، همینه.
اون تفاوت داره با اون فرموده اول.
نه از میکنم مخالفت نمی کند به خاطر اینکه اصلا نمیشه این کاری کرد. داخل کشور میتونم این کار انجام بدم، تو کشور خودم آقا ممنوعه، دیگه کسی شروع بخم نکنه.
ببینید این دقیقا همین اتفاق میتونه در مورد برده‌داری هم بیفته. شما وقتی نگاه میکنید ببینید میرن مسلمان از کشورهای دیگه برده میخرن و هم دارن میارن داخل و قبول هم میشه این مسئله، خب میتونستن بگن آقا جون شما در مورد جنگ های خودمون میتونید حرف بزنید، برای چی میرید از بیرون برده میگیرید میارید؟ و اهل بیت خودشون هم این کارو میکردن. خب من حرفم سر
یا خودشون جواب میگن برده میخریدن میوردن
دادم نمیتونید.
نه اون که نرفتن برده بخرن بیارن، که اون برده ای بود تو بازاری بود، اینا به خاطر اینکه برن اون رو بگیرن اون رفتن خریدن، نرفتن که از جدی بخرن. که
شما خیلی از برده هایی که ببینید وارد فضای اسلامی میشن از جنگ های غیر اسلامی میان، یعنی تو جنگ های دیگه خرید و فروش
مفروضه دیگه، میگه مفروضه دیگه
این طرف. خب نه من دارم
مثل مال من
مثل شراب میمونه، یعنی همونطوری که اسلام اومد اینو کنار گذاشت، این رو هم اومده کنار گذاشته، یعنی اومده اتفاقا رفتار سلبی انجام داده در مقابله.
خب درست رفتار سلبی انجام داده سلبی.
پس مخالف این بوده. چند تا دلیل دارم. یکی که اسلام تا به اصل مساله و مفاسد شما وقتی چیزی جایز میدونید یعنی قطعا مصلحتی توش رو هست.
نه جواز غیر از بحث مستحب و واجبه.
باشه همون جوازش. همون جواز خیلی
جواز جواز یعنی این که امکان دارد مثل همه کار دیگه، یعنی من کاری بهش ندارم.
مصلحتی توش نبینه هیچ وقت مجازش نمیکنه.
نه یعنی من میخوام بگم مفسدش نه مفسده نداره. همین.
قطعاً مفسده پیش فرض که داره.
خب بله نسبت به کل. بله الان
من باید ناس این خودش یعنی اصلا این
لذت کم تو حوزه بین الملل کارش نمیتونه که یک عرف مسجل بین المللی است که قابل رد نیست. چون موضوعش نیست.
فرموده اول شما این بود که اسلام چون دید فضای بیرون از کشورش این داستان و بین المللی با این مسئله کاری نداشت. من میخوام بگم اتفاقا کار داشت با این مسئله.
نشون بین الملل
بهتر تونست برطرفش بکنه.
نه برطرف نکردش. هیچ وقت اصلا برطرفش نکرد.
چرا دیگه شما وقتی مواجه میشید با احکامی که میگه آقا باید اینقدر برده آزاد کنید، باید این شیوه برخورد رو داشته باشه.
انسانی کرده دیگه.
خب همین انسانی کردن یک سری هزینه ها داره.
آره قبول. تا اینجا کار قبوله.
به مرور زمان این کنار میره.
نمیره دیگه، برزا نرفت. رضا در طول تاریخ این از بین نرفت. مگر در وقتی که این کار منفور شد. برای
اسلامی خیلی تو از برداری از بین
رفت. نه.
برداری تو 100 سال پیش تو غرب بود. 150 سال پیش.
نه بردهداری همیشه بود خیلی.
ما الان بردهداری مشروع توی اسلام داریم؟ نه نه الان همین الان یعنی بردهداری به سبک چیزی که تو فقه اومد.
نه الان بیشتر الان بیشتر خادمه دیگه. تو غرب الان هستم میدونی
یعنی برده طرف میتونه بره شما کار داعشیه رو نگاه نکنی. نه اون نگاه نکنید، این که الان من برم کنیزه رو بگیرم ازش فرزنددار بشم.
آره خادم تو عربستان هست، اونا خادمن کارگرن. نه کارگرن. عرضم این که تو اسلام این قضیه منفور بود، منکر بود، مردم بعدشون هم می اومد، اسلام هم بعدش می اومد، اما معادله رو نمیتونه کلن تغییر بده.
یعنی من عرضم اینه شما اون پاسخ اولی که فرمودید اشتباهه، اونو نفرمایید اشتباهه، اونو با پاسخ خودتون منچش بکنید خیلی پاسخ قشنگ تری در میاد.
اول دوام نفردم کدوم اولی یعنی
اولی که فرمودید مثلا اسلام اومد با یه سری احکام اینو کمرنگش کرد با
این که خب مفروضه تمام.
خب اینو با این پاسخی که این یک تعامل بین المللی بود و نمیشد. ببینید شما اگر اسلام همون اول میومد مثل شراب میگفتش که بردهداری حرامه، مواجه میشد با یک جمعیتی از برده ها که نه کار دارن نه درآمد دارن نه جا دارن، اینا ول میشدن توی
نه به درد میخوره. آره
خب پس باید آروم آروم دقیقا مثل شراب ولی آروم آروم بیاد. کما اینکه آیا الان واقعا فقها بیان درست کار کنن، نه اینکه مثل جهاد از بغل اینجوری رد بشن، بیان کار کنن واقعا یه روز بین ما و اسرائیل جنگ بشه، ما میتونیم زنان اسرائیلی رو برداریم بیاریم اینجا برداری کنیم؟
نه
وقتی برداری منسوخ شده من دوباره میتونم شروعش بکنم؟
نه دیگه همین نقطه همینه میگم نیست. علت یه دید منفیش که مفروضه تمام، اصلا توش بحث نمی که اصلا دیدش منفیه. اما اینکه آیا اسلام آمد این قانون را نسخ کرد، میتونست نسخ بکنه؟ میگم نه، شرب خمر رو میتونست نسخ کنه، ربا رو تو منطقه خودش میتونست نسخ کنه، اما چون به خودش ربط داره، اما نسبت بیگانه میتونست نسخ کنه؟ نمیتونست نسخ کنه. لذا باش سعی کرد یک تعاملی انجام بده که در نهایت یا کمرنگ بشه اگه بتونه از بینش ببره. از بین نرفت، نشد بره، چون همواره تو جهان بود، مگر وقتی این صورت مسئله یواش یواش پاک شد. اصل صورت مسئله که ما الان اول انقلاب بعد میگفتن که اگه ما بریم نمیدونم فلان کنیم، هر کدوم از ما چقدر به ما اثیر میرسه و چقدر به ما نمیدونم کنیز میرسه، حرفای علکیه فلان. نکته فقط این تفکیکی که شما گفتین، نکته این بود که بین حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل فرقه. در حوزه سیاست خارجی به من مربوطه، من نسبت به شما آقا از دیروز اینقدر مالیات میگم امروز نمیگیرم، از شما ربا میگرفتم دیگه نمیگیرم، به من ربط داره. اما تو حوزه روابط بین الملل فقط به من ربط نداره، یک سری مؤلفه‌ای که اون مؤلفه از بین نره من نمیتونم کاری انجام بدم، به سهم خودم میتونم. لذا این فضا رو اهل بیت استفاده کردن، اینها رو مسلمونشون کردن، تربیتشون کردن، اومدن در پناه خودشون گرفتن، تو فضایی که نمیشد کار دیگه کرد اومدن توی اسلام اینها رو به عرف خودشون جا انداختن، براش خیلی کار انجام دادن، آزادشون کردن، نمیتونم کرامت بهشون دادن. اما در مجموع تو جهان میشد کار دیگه انجام داد؟ نمیشد انجام داد. حالا بماند که خلفا این وسط سوء استفاده میکردن، جنگ میکردن، بیان بگیرن بفروشن، کاری نمیشد کرد، اونم سر جای خودش. شاید اگه حکومت از اهل بیت میافتاد فکر براش میکردن، نمیتونم. اما در مجموع میخوام فرق بگذارم بین حوزه روابط بین الملل و حوزه سیاست خارجی، جایی که به من میتواند مرتبط باشد، به من خودم تصمیم بگیرم، یه جایی که من نمیتونم براش تصمیم بگیرم، اصلا به من کاری نمیتونه داشته باشه. یعنی میتونه برای خودش تعیین تکلیف کنه، یعنی
نه، منظورم اینه که قبر این قبر اجتماعیه، تا زمانی که قبر اجتماعی نداشت آزاد بود.
آره،
به من این قبر اجتماعی پیدا کرد ممنون شد، ولی قبر اون قبر ذاتیشه.
آره، و نکته هم درست میگی دقیقا. و بین یه مقوله بردهداری یه مقوله ایست که اسلام اونو ایجاد نکرد بگیم حالا مثلا ما اسلام موافق بردهداری هست یا نیست، اسلام ربطی نداره، همچنان که نظم سلطانی به اسلام ربطی نداره، همچنان که بسیاری از عادت‌ها به اسلام ربطی نداره. اسلام آمد مثلا نکاح وجود داشت، اومد نکاح رو اسلامیش کرد، انسانیش کرد، گفت آقا به این شرط به این شروط فلان، بین رو اومد انسانیش کرد، گفت آقا ربا نباشه نمیدونه فلان نباشه، اومد اینها رو دخل تصرف کرده، ولی از قبل وجود داشته تو سیستم خودش، تا اونجایی که میتونست اینا رو اصلاح کرده به کار بیاد، ولی بگه آقا اسلام مثلا بیو از بین ببرد، خب مگه میتونه کسی که بی نکنه دیگه؟ یک فرایند موجود مفروض همه جاییه که اسلام تونست اونها رو انسانی کنه، اسلامی کنه، هدایت کنه، یک قیودی براش بزنه. اما اگر بتونه اینا کلن از بین بره، اسلام بتونه از بین میبره وقتی که بتونه سلطه پیدا کنه. اما تو زمان خودش خلفان خودش دامن زدن.
به نظرم تو بعد خلاص این در قرن 20 زندگی می‌کردن، خیلی نمی‌تونیم درک کنیم فضا، یعنی فضای جنگ اصلا اون زمان مثلا وقتی حمله می‌کردن مثلا به خیبر که حمله می‌کنن یا به هر، تو می‌بینی که اصلا کشوری باقی نمی‌مونه که، یعنی مردان بزرگش کشته میشه و یه سری مثلا زن و بچه و اینها
اونا میوفته بی‌سرپناه
و بدونه، اصلا فضای اینطوری نیست که مثلا فرض کن تو جنگ مثلا روسیه اوکراین 21 میلیون اوکراین رفته کشور دیگه، یعنی راحت میتونن انتقال پیدا کنن کشور دیگه زندگی کنن،
ولی قبل نمیتونن تلف میشن.
همین یعنی شرایط جنگی اصلا این شرایط خاصی بوده. و یه نکته دیگه هم هست، مسئلهت هم میگم تو اون زمان وجود داشته، یعنی خیلی از هدایت اسلامی که اتفاق افتاده واسه هم برادر یه مصلحتی هم توش میدیدن تو این داستان، یعنی تو اون مکانیزمی که وجود داشته و لاجرم بعد اتفاق میافتاده، چون اصلا شرایط جنگی اونطوری بوده، یعنی نمیشدن کاری کرد، یعنی شرایط خیلی شرایط جغرافیایی بوده، تاریخ بوده
که نشون به همون شما همین نکته رو مثلا تو بحث توریستایی که مثلا بخوام وارد کشور اسرائیل بشن که کافر بشن مشرک باشن، بعضی میگن وارد کشور اسرائیل بشن یا نشن، چون ابزار تبلیغ همینه دیگه، اونا بیان ببینن آشنا بشن خودشون خوب میشن، نیاز نداره شما کاری براشون انجام بدین. لذا بگیم آقا ورود کافر و مشرک به سرزمین اسلامی چون کافر و مشرک اینا عدوان، پس نباید وارد بشن. عدو نیستن، یا کافرن و مشرکن، خب بیان تو کشور اسلامی ببینن یاد میگیرن مسلمان میشن، تربیت میشن. این خودش یکی از پیش فرضاست. تو بحث عبدالکنیز و اینا هم اینطوریه، جایی که ندارن نمیتونن، اصلا حکومت به هم ریخته، به هم باشیده، اینا میان لاغین سرپناه دارن به جای اینکه بی سرپناه باشن. حالا تو قرن 21 بحث آزادی ها و اینا یه قدی مهم شده، از اون طرف کشور دیگه جایگاه، یعنی خود منطقه عوض شده. خوبه که عوض شده، نکته همینه که میخوام بگم این فرق میکنه بین اینکه ما بتوانیم یا نتوانیم.
یک بحث پیاس بینی مثلا شراب و مرزداری خیلی، مثلا شراب باطل کلی ممنوع اعلام کردند و باید یک مقایسه بین نفع و ضرر و اکبر و اصغر کردند، به شکلی که جامعه اسلامی واقعا پذیرفتن و که حرام هست.
نه پذیرفتن که بعد مده شراب زن کسی که میخورد دیگه،
نه اطاعت نمی کنه، بس دیگه است، متدینی نیکاره نمی کردن. ولی نسبت به بردهداری وقتی اون آیه که هست که در باره مشروعیت مثلا ارتباط زن و مرد همشون حرام هست، جز یا عقد نکاح یا ملکه دایمان، این رو یک شکلی بودن که این پذیرفته شده بوده و حتی ائمه معصوم نمیدونم عبدالون سریس وقتی که امام سجاد علیه السلام هر کی کنیز ما فکر نمیدونم را عقد میکردن، وقتی می مالک میشدن دیگه مثل اون تعبیر قرآن هم داره ملک دایمان هم یا ازدواج یا بردهداری از طریق عبدالامام. خب الان کی اسلام میره نکه وقتی در قرآن این گونه هست در آیه آمده و ائمه معصومین و سنت صالحان متدینین هم بوده و یه عمل میکردن، اصلا اسلام کی ایران نفی کرد؟ الان ما میبینیم نیست.
یعنی چی اسلام نفی کرد؟ زمان خودش که نفی نکرده. بگو بذارشون الان
زمین که وقتتون رو داره اصول من
بگو.
ببینید سید، یه سری توجیهات اینا که ما وقتی همه به یک چیزی ایمان داریم دور هم میگیم خوبه، قبول هم میکنیم میریم. خب ولی وقتی شما میخواید در مورد این موضوع با یک کسی که ایمانی حتی به قرآن نداره صحبت بکنید، هیچ وقت نمیتونه از قرآن ما ارزایید، چون قرآن گفته
خوبه. اصلا ما با خود میگم ما بحث درون دینی یا نه برون دینی،
نه ما خود میخواییم این چیز برونی من میگم این عمل از ریشه قبیه
به کتابای ما پور از این بحث هستم تدریس میکنه یا نه بنا که این ممنوع شد، یه آیه قرآن نص شده، این مثلا از چی بابی
ببینید از ریشه این قبیه، از ریشه این فعل قبیحه، همه هم میدونیم.
نه شون که از ریشه، شون میگه از ریشه قبیحه نیست وقتی که نهره
بید نقلی برای من بیاریم، من دلیل نقلی برای من
بیاریم. اما وقتی نگاه میکنیم مادران خیلی ائمه مثلا کنیز بودن و خیلی مثلا امام سجاد علیه
السلام اتفاق میفته رو با اصل مسئله مجزا
کنیم. خب حالا اون فعلا به جای نمیرسه،
همون یک کنیز رو به امام رضا هدیه کرد،
فعلا اینجا به جای نمیرسه. سجاد آیا علی
منظور امام رضا من
سلیمی شدم که ببین منطق فعلا همونی که عرض کردم. الان این نقطه شما به نظر اینکه قرآن گفته آیا قرآن باید نسخ بشه یا نشه، یه منطق دیگه است. این آیا
خب
قرآن ببین یه سری چیزهایی است که نیاز به نسخ نداره، اینها یک سری آره شرایط موضوع خود به خود از بین میره و دیگه اصلا محل ابتلا نیست. از قبل بود اسلام در فضای بودن گفت، تصحیح کرد، اصلاح کرد، جایز برش مرد، اما در این حال اون در فضای موجود خودشو اینجوری انجام داد. اما اینکه برای دائم اینجوری هست برای نمیاد ازش، دوام بر نمیاد، جواز بر میاد. بله آیا جواز ناظر به موضوع شرایط یا جواز دائم؟ یاد نسخ نداره. مثل اینکه بگیم آقا اهل بیت سوار خر میشدن، پس دیگه حالا کی گفتی باید نسخ بشه؟ خب ربطی نداره که سوار میشدن دیگه، موضوعش رفت به خاطر اینکه جامعه وسیع شد، دهکده جهانی شد، فضای اینترنت شد، فضای فلان شد، هواپیما شد. خب الان دیگه آیا سوار اصلاً باید نسخ بشه؟ یاده نسخ نداره، موضوعش از بین رفته دیگه، موضوعی نداره دیگه. لذا از کلمه موضوعش بوده، موضوعش از بین رفت، صورت مسئله دیگه نداره.
موضوع برگرده به تبع شیخانه دوباره اسلام قدرت به نیره و شوه دوباره
برگرده. نه موضوعش موضوعش مال ما نیست. موضوعش مال ما نیست. موضوعش مال کسی دیگه است. تو جهان برگشته. ما که ایجاد نکردیم که ما موضوع ایجاد کنیم. موضوع در جهان بود به خاطر اینکه مثلا فرض کن اصیل پناهی نداشته، به خاطر اینکه امکان تبادل نداشته، به خاطر اینکه اون از کشور من بیاد من زندان به معنای مفصل نداشتم. موضوعش این بود. حالا وقتی بدیل پیدا کرد میرم دوباره سراغ اون؟ نه، تبدل عنوان اصلا موضوع دیگه اصلا برای من صورت مسئله نداره، فرض نداره. لذا استدلال به قرآن اینجا اصلا مجاز نیست. مجاز است در کجا؟ اسلام اومده گفته آقای ما یک موضوعی داریم به نام عبد و کنیز، آیا جواز مباشرت هست؟ یه خب صورت مسئله هست، جواز مباشرت هم هست. صورت مسئله رفت، جواز مباشرت هست؟ چی دونست اصلا که؟ بسال الله سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.